نوار شماره 535 پی قسمت 16 کتاب ربکا اثر دفن دوموریه ترجمه حسن شهباز صفحه 302 از اتاق بیرون رفت. جای راحت و محیط ساکتی بود. گیلاس الکل بیدرنگ تأثیر خود را بخشیده و کمی اعصاب متشنج مرا آرام کرده بود. نگاهی به اطراف انداختم. همه جا منظم و به صورت قبلی خود در آمده بود. اصلا مثل اینکه شامگاه پیش در این محوطه کمترین حادثه‌ای به وقوع نپیوسته بود. حوادث شب گذشته در این دقایق به صورت رؤیایی مبهم در نظرم جلوه‌گر می‌شد. نمی‌توانستم باور کنم که من تمام شب را در آستانه تالار مغموم و مهنت زده ایستاده بودم و عده‌ای قریب 500 میهمان را تماشا می‌کردم. از تجرید حوادث گذشته احساس ناراحتی کردم و برای رهایی از آن خیال برخواستم و بیرون آمدم. مه تا میزان فاحشی تخفیف یافته بود، به طوری که قسمتی از آسمان روشن شده بود و قسمت دیگر هم به تدریج باز می شد. ظهور خورشید از پس آن حجاب تیره مه بر شدت گرما افزوده بود، آنگونه که عرق بی اختیار از سر و صورت من فرو می ریخت. به سایه درختان پناه بردم و آهسته آهسته قدم زدم. بر سطح برگ‌ها و گل‌ها قطرات ریز آب نشسته بود. یکی از باغبانان با ماشین کوچک چمنزنی از پشت درختان نمایان شد و شروع به صاف کردن چمن‌ها کرد. بوی مطبوع علف‌های چیده شده به سرعت در فضا پراکنده گشت و با عطر گل‌های مختلف که در آن گوشه و کنار فراوان دیده می‌شد به هم آمیخت. برای رفع تنهایی چند بار جستر را صدا زدم، اما خود را نشان نداد. حد زدم که به دنبال مکسیم به ساحل رفته. به ساعت خود نگاه کردم. در حدود نیم از ظهر می گذشت و روز گذشته در یک چنین موقعی من و مکسیم در خانه کرالی نشسته بودیم و با هم غذا صرف می کردیم. درست 24 ساعت پیش آن دو نفر دست به دست هم داده بودند تا مرا بر سر تهیه لباس اذیت کنند و به اعتراف درآورند که برای خود چه تهیه کردم؟ و من متوالیاً تکرار می کردم: خواهید دید که هر دوی شما از حیرت دهانتان باز بماند. از یادآوری حرف خود و تجدید آن خاطره شرمگین شدم. چه اتفاق شومی و چه عمل احمقانه‌ای! بی جهت و با سماجت و اصرار مکسیم را آزردم. گرچه مکسیم به خلاف تصور من آنقدرها هم نسبت به من کینه و خشمی به دل نگرفته بود، علی‌رغم خیال من او به فواصل دوررس و دور از نظر سفر نکرده بود. در آن دقایقی که پایین پنجره با فرید سخن می‌راند، آهنگ کلامش طبیعی بود. ابداً شباهت به صدای مردی که تمام شب گذشته پهلوی من ایستاده بود نداشت. او مرا ترک نکرده بود و به شهر و سرزمین دوردستی روی نیاورده بود. او در تمام آن ساعات در دامنه دره سعادت قدم می‌زد. عاقل و طبیعی و منظم بود و تمام آن وحشت و هراس من نسبت به اعمال او پایه و اساسی نداشت. اوه که در آن دقایق و ثانیه‌های دیرگذر گذشته چه افکار هول‌انگیزی به مغز من راه یافته بود. همین نیم ساعت پیش نزدیک بود که خودم را به آسانی به دامان عفریت مرگ بیندازم و در عین جوانی دیده از روی زندگانی فرو بندم. چرا؟ به خاطر آن که فکر می‌کردم مکسیم دیگر از آن من نیست و مرا از این پس نمی‌خواهد. دیدم فکر و خیال پریشان چیزی نمانده که دیوانه واقعی‌ام بکند. برای گریز از اندیشه های آشفته راه ساحل را پیش گرفتم و رفتم. از عمق پیشه‌زار ماندرلی به سوی دره سعادت و دهانه خلیج سرازیر شدم. در این دقایق مه به کلی از میان رفته بود و همه جا روشن و نمایان بود. از همان فواصل دوردست می توانستم کشتی آسیب دیده را ببینم. برای اینکه بیشتر به آن نزدیک گردم، از روی موج شکن عبور کرده و در انتهای آن به گوشه‌ای تکیه کردم. عده زیادی مردم که ظاهراً از اطراف کریت آمده بودند، در جوانب کشتی به روی صخره‌ها جمع شده بودند. کشتی اندکی به پهلو خم شده بود و پیدا بود که قسمت جلوی آن در اثر اصابت به کوه صدمه دیده، گروهی زورق کوچک و بزرگ نیز گرداگرد کشتی طواف می‌کرد. همان گونه که ایستاده و از فاصله دور کشتی را تماشا می‌کردم، دیدم که مردی به روی عرشه آمد و در بلندگو چیزی گفت. درست نتوانستم کلمات او را تشخیص دهم، ولی دیدم که متعاقب حرف او، قایق موتوری دیگری خود را به آن نزدیک کرد و روی آن قایق یک تن در اونیفرم رسمی به طور متمایز ایستاده بود، ولی چهره او از آن مسافت طولانی قابل تشخیص نبود. حد زدم که قایق میبایستی متعلق به رئیس بندر باشد و چه بسا نماینده بیمه هم در همین زورق به طرف محل حادثه میرفت. هنوز چند دقیقه از نزدیک شدن این قایق موتوری نگذشته بود که قایق دیگری با عده‌ای از تماشاچیان نزدیک شد. صدای همهمه و داد و فریاد آنها به طور مبهم به گوش میرسید. از موج‌شکن بازگشتم و پس از صعود از دامنه سنگلاخی تپه به طرف محلی که عده کثیری ایستاده بودند سرازیر شدم. آنچه به اطراف نظر می‌انداختم ماکسیم را ندیدم، ولی چشمم متوجه فرانک شد که آنجا در میان تماشاچیان ایستاده بود. وقتی نگاه ما به هم افتاد، من آشفته روی خود را برگرداندم و به طرف دریا نگاه کردم. از تجدید خاطره ساعتی پیش که آنطور خشن و دور از تعدب با او حرف زده بودم احساس شرمساری می کردم. محاذا دیدم که با اشاره دست مرا به سوی خود می خواند. برای آنکه ناراحتی گذشته را از خاطر ببرم، آهسته آهسته به طرف او رفتم. یکی از نگهبانان ساحلی که پهلوی او ایستاده بود و مرا می شناخت گفت: بفرمایید خانم دو وینتر، مثل اینکه خالی از تماشا نیست. می‌بینید که چطور کشتی به ساحل نشسته. شک ندارم که آسیب زیادی دیده. پرسیدم: حالا می‌خواهید چه کنید؟ او گفت: قرار شده که یک غواص زیر آب برود و ببیند که چه قسمت بدنه کشتی صدمه دیده، تا اگر ممکن باشد همینجا تعمیر کند. میل دارید در این دوربین نگاه کنید؟ و دوربینی که در دست داشت به من تعارف کرد. آن را به دست گرفته و از درون آن به طرف کشتی نگاه کردم. فعالیت عجیبی بر روی صحنه کشتی حکم فرما بود. عده‌ای از این طرف و آن طرف می‌دویدند و گروهی به مرد غواصی که در قایق موتوری بندر بود و خود را آماده فرو رفتن در آب می‌کرد خیره شده بودند. زورقی که حامل عده‌ای تماشاچی بود پیاپی به دور کشتی حرکت می‌کرد. بانویی در گوشه کشتی ایستاده بود و با دوربین عکاسی خود عکس می گرفت. گروهی مرغابی نیز در آن فضا به پرواز در آمده و صدا می کردند. دوربین را مجدداً به نگهبان ساحلی پس داده و گفتم: مثل اینکه اتفاق مهمی نیفتاده. نگهبان جواب داد: فعلا تا غواص زیر آب نرود و تحقیق نکند چیزی نمی شود فهمید. فرانک افسود: کشتی یدک‌کش هم به کمک رسید. بدون شک تا یکی دو ساعت دیگر وضع روشن می شود. من ابدا فکر نمی کردم که آب اینقدر کم عمق باشد. نگهبان جواب داد: زیرا این قسمت از آب سنگلاخ است. این صخره‌ای که از دهانه خلیج نمایان است از زیر تا وسط‌های آب ادامه دارد. البته با قایق معلوم نمی شود، اما برای کشتی نسبتا بزرگی مثل این مسلما خطر در بر دارد. فرانک گفت: در آن موقعی که اولین موشک آتش شد من تازه داخل دره شده بودم. در آن موقع به زحمت می توانستم تا 3 متری جلوی خودم را ببینم. در یک چنان هوای مهالودی تردیدی نیست که ناخدا نمی تواند جهت را تشخیص بدهد. از این اشاره فوری متوجه این نکته شدم که در آن موقع فرانک برای یافتن ماکسیم به صوب دره حرکت کرده بود. یادم به دقایقی افتاد که او پشت تلفن آن همه اصرار داشت که مرا فوراً ملاقات کند و اکنون اینجا ایستاده ناظر بیرون آوردن یک کشتی آسیب دیده بود. طفل کوچکی به طرف نگهبان دوید و پرسید: حالا این آدم ها که روی کشتی هستن همه غرق می شوند؟ نگهبان تبسمی کرد و جواب داد: نه پسرک من، غرق نمی شوند. موقع روز که خطری ندارد، اگر کسی به دریا بیفتد او را نجات خواهند داد. فرانک اضافه کرد: اگر شب این اتفاق افتاده بود شاید نجات آنها مشکل بود، ولی روز اهمیت ندارد. نگهبان ساحلی با اشتیاق روی به من کرده و گفت: ملاحظه کنید، غواص کلاه را بر سر گذارده و قصد فرو رفتن در آب را دارد. پسرک با وحشت سوال کرد: مبادا او غرق شود، او چطور زیر آب نفس می‌کشد؟ فرانک با ملایمت پاسخ داد: ترس نداشته باش، او غرق نمی‌شود، ببین چطور بدون زحمت به زیر آب رفت. در حالی که سعی می‌کردم لحن خود را عادی نشان دهم، به روی فرانک نگاه کردم و پرسیدم: ماکسیم کجاست؟ فرانک پاسخ داد: یکی از ملوانان را که زخمی شده بود به کریت برد، در همان موقعی که خطر به کوه خوردن کشتی پیش آمد. این مرد دیوانه خود را به دریا انداخته بود. من و ماکسیم در ساحل ایستاده بودیم که دیدیم او زخمی و نیمه جان آهسته آهسته خود را به ماکسیم نزدیک می‌کند. از خستگی و خونریزی زیاد زبانش بند آمده بود. بعد از مدتی که به حرف درآمد معلوم شد که انگلیسی بلد نیست. ماکسیم با او به زبان آلمانی صحبت کرد. بعد هم او را با یکی از قایق‌های موتوری به کریت برد تا به دکتر برساند. با تعجب پرسیدم: چه موقعی رفت؟ من چند دقیقه پیش او را در امارت دیدم. کمی قبل از آمدن شما. 5 دقیقه نمی شود. شما قطعا باید موتور را دیده باشید که به سرعت می رفت. گفتم: حتماً موقعی بوده که من از دامنه دره سرازیر می شدم. فرانک اضافه کرد: ماکسیم در این طور مواقع خیلی دلرحم و مهربان می شود. تا آنجا که قدرت داشته باشد به یاری شخص محتاج برمی خیزد. من مطمئنم که بالاخره همه ی سرنشینان این کشتی را به خانه خواهد برد و از آنها پذیرایی خواهد کرد. نگهبان ساحلی سر را به نشانه تصدیق فرود آورده و گفت: راست است، در مواقع لازم حتی حاضر است کت خود را هم ببخشد. کاش در دهکده‌های این اطراف مثل موسیو دو وینتر فراوان پیدا می‌شد. جملگی خیره به منظره مقابل نگاه می‌کردیم. کشتی یدک‌کش همچنان پهلوی کشتی آسیب دیده ایستاده بود و انتظار نتیجه بازرسی غواص را می‌کشید. همه ی تماشاچیان هم منتظر ایستاده سعی داشتند ببینند پایان کار به کجا می‌کشد. عده‌ی زیادی مرغابی وحشی با صداهای دلخراش بالای سر ما طواف می کردند و گاهی تا نزدیک بدنه کشتی نزدیک می شدند. نگهبان کلاه از سر برداشت و با دستمال خود عرق پیشانی را پاک کرده و گفت: گرمای امروز واقعا کشنده شده. عجب روزی این اتفاق افتاد. گفتم: همینطور است. در این اواخر کمتر روزی اینقدر هوا سهمین و خفقان‌آور بود. فرانک گفت: حالا معلوم نیست این جریان تا کی ادامه داشته باشد و ما باید تا چه مدت اینجا بیستیم. مأمور نگهبانی گفت: البته بازرسی زیر دریا انقدرها کار آسانی نیست و مدت زیادی طول می کشد. فرانک افسود: ماندن ما هم در اینجا موردی ندارد، من هم گرسنه‌ام و هم تشنه. و روی خود را به من کرد. انتظار داشت که عقیده من را بداند. سکوت کرده و حرفی نزدم. پس از 1-2 دقیقه پرسید: شما می خواهید چه کنید؟ گفتم: من خیال میکنم نیم ساعت دیگری در اینجا بمانم. فعلا گرسنه نیستم. علاوه بر این میل دارم ببینم که پایان این کار به کجا میانجامد. وقتی این کلمات را میگفتم احساس ناراحتی میکردم. مثل اینکه خودم را با فرانک قهر میدانستم و از اینکه چون این جملات عاری از هیجانی بر زبان میراندم او را میازردم. از گوشه چشمم میدیدم که با حیرت و ناراحتی مرا نگاه میکند. پس از 1-2 دقیقه مکس گفت: شما از این فاصله دور چیزی نمی بینید. وانگهی این منظره دیدن ندارد. اگر مایل باشید نهار را به اتفاق صرف کنید. بدون آنکه قصد خاصی داشته باشم گفتم: نه متشکرم. ترجیح می دهم که سخنم را بریده و گفت: بسیار خوب، هر طور میل شماست. اگر با من کاری داشتید من در اداره هستم. سری به طرف نگهبان تکان داد و به راه افتاد. از رفتار خود پشیمان شدم. فکر کردم قطعاً با این کار او را آزردم، اما شانه‌ای بالا انداخته و به روی خود نیاوردم. چه اهمیت داشت؟ در تمام مدتی که من همسر ماکسیم شده بودم و در ماندرلی زندگی می‌کردم، هر روز به نوعی حادثه‌ای ملال‌آور برای من به وجود می‌آمد. هنوز اعصاب من از آنچه نیم ساعت قبل به وقوع پیوسته بود بیمار و لرزان بود. بنابراین تأسف و نگرانی من موردی نداشت. نگهبان که در کنار من ایستاده بود ظاهراً هم صحبتی می‌خواست. گفت: موسیو کرالی خیلی مرد شریفی است. گفتم: همینطور است. او گفت: مسیو دو وینتر خیلی به او علاقمند است. خیال می‌کنم حتی حاضر باشد دست راستش را برای او بدهد. جواب دادم: تصور می‌کنم همینطور باشد. پسرک ناشناس به طرف نگهبان دویده و پرسید: پس چرا این مرد از زیر آن بیرون نیامد؟ نگهبان جواب داد: حالا زود است، آن زیر خیلی کار دارد. زنی در لباس صورتی راه را که تور نازکی به دور موهای خود پیچیده بود از جمعیت جدا شد و به طرف ما آمد، در حالی که پیاپی صدا می کرد: چارلی، چارلی. نگهبان رو به پسرک کرده و گفت: چارلی، مامان صدایت می کند. زن مزبور نزدیک شد و با تکان دادن سر و لبخندی کوتاه سلام کرد. تا آن تاریخ هرگز او را ندیده بودم. قطعا یکی از زنان دهکده کریت بود که به این ناحیه آمده بود. پرسید: مثل این که دیگر خبری نیست و ماندن ما در اینجا فایده‌ای ندارد. یکی از مامورین میگفت که کشتی شکسته چندین روز باید اینجا معطل شود. نگهبان جواب داد: معلوم نیست، تا قواس از زیر آب بیرون نیاید نمیشود قضاوت کرد. شاید هم کشتی آسیب ندیده باشد. بانوی ناشناس اضافه کرد: قطعا به این اشخاص خیلی پول میدهند که جان خود را اینطور به خطر میاندازند. جواب داد: بله، همینطور از پولهای زیادی میگیرند. زن مزبور روی به من کرد: این منطقه ماندرلی چه جای زیبایی است. از اول صبح برای پیکنیک به اینجا آمده بودیم و حتی ناهار را همراه آورده بودیم که مه آمد. تازه از ماندن منصرف شده بودیم و میخواستیم به کریت برگردیم که صدای موشک‌ها بلند شد. پس شما چه پنهان که خیلی ترسیدیم. شوهرم اصرار کرد که بمانیم و ببینیم چه شده. بعد معلوم شد که این اوضاع همه مربوط به سرگردان شدن این کشتی است. راستی این گیشه مقابل چه قشنگ است. قطعا منزل خصوصی است، اینطور نیست؟ نگهبان تبسمی کرد و به طرف من برگشت. من هم نی باریکی را که در دست داشتم به دندان گزیدم و به طرف دریا نگاه کردم. نگهبان گفت: بله، منزل خصوصی است. زن ادامه داد: شوهرم میگفت که دیر یا زود این زمین‌ها را دولت تصاحب خواهد کرد و در آن ویلاهای کوچک و بزرگ خواهد ساخت. بعدم نمی‌آید که قطعه زمینی اینجا داشته باشم، اما مثل اینکه زمستان زندگی در اینجا باید خیلی مشکل باشد. من همینطور بی حرکت به طرف کشتی نگاه می‌کردم و نی باریک را به دندان می‌جویدم. نگهبان جواب داد: نه، زمستان‌ها در این منطقه زیاد سرد نیست. پسرک قطعه سنگی برداشت و به طرف دریا انداخت. یک لحظه بعد زن ناشناس سری به نشانه خداحافظی به طرف من حرکت داد و به راه افتاد. نگهبان نگاهی به ساعت خود انداخته و گفت: خب، مثل این است که من باید بروم، دیر می شود. خداحافظ خانم. و دیگر منتظر پاسخ من نشد. سر را پایین انداخت و در امتداد ساحل حرکت کرد. از دور نگاه کردم و دیدم که بانوی تازه آشنا پهلوی مردی که شلوار کوتاه به پا داشت نشست و جامدان کوچکی که محتوی غذا بود باز کرد. یک لحظه بعد آن دو به اتفاق فرزندشان چارلی شروع به خوردن نهار کردند. خیلی دلم می‌خواست که من هم در این دقایق آزادی آن را داشتم و بدون ترس از سرزنش دیگران در غذا و معذرت آنها شرکت می‌کردم. بعد هم با آنها به کریت می‌رفتم و آزاده و بی قید و حراس از گردش در روی دریا و پیاده روی شنها و مصاحبت با آنها روح افسرده خود را شاد می ساختم. در حالی که حالا مجبور بودم تنها و غم‌زده به طرف بنای ماندرلی، همان جایی که آرزو و آمال بی انتهای من در میان دیوارهای عظیم و تزلزل ناپذیر آن مدفون شده بود، بروم و بار دیگر سیمای نفرت انگیز و هراسناک آن زن مرده مانند را ببینم. چند قدم دورتر به روی صخره کوهستان نشستم و همچنان مغموم و متفکر به تماشای منظره مقابل پرداختم. در این دقایق رفته رفته تعداد جمعیت رو به فزونی می رفت. دستجات تازه‌ای از زن و مرد و پیر و جوان و کودک برای تماشای کشتی آسیب دیده می آمدند. آنچه نظر می انداختم تا در میان آنها آشنایی ببینم چیزی وجود نداشت. همه ی قیافه ها ناشناس و بیگانه بودند. دریا در نهایت سکون و آرامش بود. دستجات مرغابی های وحشی که تا چند دقیقه پیش مرتب به دور سر ما طواف می کردند حالا به فواصل دور دست رفته و به روی قطعه سنگی که از دریا بیرون آمده بود نشسته بودند. عده زیادتری قایق های موتوری در اطراف کشتی نمودار شده بودند. یک کشتی یدک‌کش تا تازه از فواصل دوردست نزدیک می شد. سرنشینان کشتی آسیب دیده عموماً به روی عرشه نمودار شده و منتظر بازگشت غواص بودند. به ساعت خود نگاه کردم و دیدم که از 3 گذشت. با اینکه مدتی از وقت غذا می گذشت، با این حال احساس گرسنگی نمی کردم. برخواستم و آهسته آهسته به طرف بیشه به راه افتادم. در این طرف ساحل همه جا ساکت و همه سو آرام بود. در میان خلیج کوچک آب مثل آینه پهناوری روشن و درخشان به نظر می رسید. در همان حال که به روی علفزار خلیج راه می رفتم، تنها صدای پای من بود که سکوت عمیق فضا را در هم می شکست و از عبور رهگذری در آن منطقه خبر می داد. ولی همین که اندکی از دهانه خلیج رد شدم، دفعتاً چشمم به بن افتاد که کنار حوضچه سنگلاخی نشسته و مشغول گرفتن صدف دریایی است. وقتی مرا دید از جای برخاست و در حالی که لبخندی ابلهانه بر لب می آورد گفت: روز بخیر. گفتم: روز بخیر بن. خم شد و از میان دستمالی کثیف مقداری صدف در آورد. دستش را به طرف من دراز کرد و گفت: صدف می خورید؟ برای آنکه او را نیازارم یکی از آنها را برداشتم و گفتم: متشکرم. با اصرار دو مشت از آنها را به من تعارف کرد و گفت: بگیرید، اینها خیلی خوشمزند، با نان و کره خیلی خوب می شود، اما اول باید آنها را بپزید. آنها را گرفته و در دو جیب دامن خود گذاردم. گفتم: بسیار خوب، ممنونم، همین کار را خواهم کرد. همانطور ایستاده و با چشمان ریز خود متحیرانه مرا نگاه می کرد. پرسید: کشتی را دیدید؟ گفتم: بله دیدم، مثل اینکه به ساحل نشسته و آسیب دیده. ظاهراً حرف مرا نفهمید. پرسید: چی؟ گفتم: کشتی به کوه خورده و شاید صدمه دیده باشد، ممکن است که بدنش سوراخ شده باشد. یک مرتبه رنگش مات و نگاهش ثابت گردید و من از این تغییر حال او خیلی تعجب کردم. گفت: دیگر بر نمی گردد؟ گفتم: چرا؟ کشتی یدکش آمده که او را ببرد. جوابی نداد. به افق نیلگون مقابل نگاه می کرد. برگشتم و دیدم هنوز به جای خود ایستاده و زورق‌ها در اطراف آن گردش می کنند. بن روی به من کرده و پرسید: این کشتی هلندی است؟ گفتم: نمی دانم، شاید آلمانی باشد. همانجا که ایستاده به کوه خورد؟ این طور معلوم است. با گوشه آستین آلوده عرق چهره را پاک کرد. ناگهان زیر لب شروع به حرف زدن کرد: قطعا تا حالا پوسیده و ماهیان را خوردند. با تعجب پرسیدم: کرا؟ ماهی کشتی را نمی خورد، چه می گویی؟ تکانی خورد، با انگشت لرزان کشتی را نشان داده و گفت: او را و آن یکی را، قطعا تا حالا پوسیده، از بین رفته. شانه های خود را بالا انداخته و با ناراحتی گفتم: اصلا نمی فهمم چی می گویی، مقصودت چیست؟ باز هم خیره نگاهم کرد. در نگاه هایش اثر ترس و اضطراب نمودار بود. سر را پایین انداخته و گفتم: من خستم و می خواهم بروم، خداحافظ. و به راه افتادم. حرفی نزد و من به راه روی خود ادامه دادم. چند دقیقه بعد از هوا فواصل دور کلبه متروک کنار دریا نمایان شد. سعی کردم نگاه خود را به جانب دیگری معطوف کنم و به آن نظر نیندازم. مستقیم در امتداد گذرگاه پیش رفتم تا به بیشه‌زار رسیدم. در سایه اولین درخت یکی دو دقیقه تأمل کردم تا نفس تازه کنم. دلم نمی‌خواست چشمانم متوجه کلبه شود. به همین جهت برای چند لحظه آن را بستم. بعد به افق‌های دور دست نظر انداختم تا عمق آسمان نیلگون را بهتر تماشا کنم. آنجا از گوشه غرب آسمان لکه‌های سیاهی از ابر نزدیک می‌شد و وقوع طوفانی را خبر می‌داد. حتی باد خفیفی شروع به وزیدن کرده بود و برگ‌های بی حرکت درختان را به جنبش درمی‌آورد. در همان حال که با قلب گرفته و روح غم‌زده آسمان لاجوردین را نظاره می‌کردم، برگی از شاخسار درخت فرو افتاد و به روی دست من فرود آمد. نمی‌دانم چرا بی اختیار لرزیدم. از محیط سهمناک آنجا احساس ناراحتی و ترس کردم. برخواستم و به طرف بنا به راه افتادم. سرم سنگین، زانوانم لرزان و دیدگانم خسته بود. همین که بالای تپه رسیدم و از خلال درختان به نمای ماندرلی نظر انداختم، اعتماد و آسایش بیشتری در من به وجود آمد. با قدم‌های مطمئن‌تری پیش رفتم، مثل اینکه برای اولین بار قلب من گواهی می‌داد که این خانه خانه واقعی من است و از این پس من در آن با سعادت و کامرانی زیست خواهم کرد. دیگر من بعد من به ماندرلی تعلق خواهم داشت و ماندرلی به من. دود خفیفی از یکی از دودکش‌ها برمی‌خاست و متدرجاً در آسمان ناپدید می‌شد. آنچه نزدیکتر می‌شدم، رایحه چمن‌ها که تازه باغبان آنها را زده بود با عطر روح نواز گل‌ها به هم می‌آمیخت و به مشام می‌رسید. پرنده خوش‌آهنگ به روی درخت کهنسال بلوط نشسته و آواز می‌خواند و پروانه خوش‌رنگ چند بار به دور من طواف کرده و ناپدید شد. مستقیم به طرف تالار رفته و از آنجا داخل اتاق غذاخوری شدم. دیدم که به روی میز در جای همیشگی من سرویس غذا چیده شده، ولی برای ماکسیم چیزی گذارده نشده. زنگ را زدم و یک دقیقه بعد روبرت در را گشود. پرسیدم: مگر مسیو دو وینتر غذا خوردند؟ او گفت: بله خانم، کمی از ساعت 2 میگذشت که ایشان آمدند. از فرید درباره شما سوال کردند و او گفت که ظاهرا به ساحل رفته اید. گفتم: نگفتن چه موقعی برخواهند گشت؟ گفت: خیر خانم، حرفی نزدم. یک لحظه محض کرده گفتم: عجیب است که من چطور ایشان را در آنجا ندیدم. از کدام راه برگشتند که من متوجه نشدم؟ روبرت ساکت باقی ماند. نگاهی به سالاد و غذای سرد که روی میز قرار داشت کردم. با اینکه چیزی نخورده بودم، محض احساس گرسنگی نمی کردم. گذشته از آن، غذای روی میز آنقدرها اشتهای مرا بر نمی انگیخت. روبرت پرسید: غذا میل نمی کنید؟ نه روبرت، میل ندارم. بد نیست اگر فنجانی چای با کمی نان و کره برای من بیاورید. بسیار خوب خانم. داخل کتابخانه شدم و به روی لبه پنجره نشستم. نگاهی به اطراف کردم تا جاسپر را پیدا کنم، ولی اثری از او نبود. قطعا او هم با ماکسیم به ساحل رفته. روزنامه تایمز را برداشتم و بدون آنکه دقتی در مطالب آن کنم، شروع به ورق زدن آن کردم. خواستم برخیزم و بافتنی خود را بردارم یا کتابی به دست بگیرم، ولی دیدم حوصله این کارها را ندارم. مثل اینکه هر دقیقه منتظر بودم حادثه‌ای به وقوع بپیوندد. واقعه امروز صبح و متعاقب آن ماجرای کشتی و بعد عدم میل به غذا، همه دست به دست هم داده و اضطرابی در ماورای خیال من پدید آورده بود. هر لحظه انتظار می‌کشیدم تا حادثه‌ای عجیب و بدون انتظار پیش آید. دیگران خاطره ناگوار شب پیش از نظرم محو شده بود. موضوع انتخاب لباس و رنجش ماکسیم مثل حوادث یک سال پیش در نظرم جلوه گر می‌شد. در عرض آن ساعت دیرگذر آنقدر وقایع عجیب و حیرت آور به چشمم خورده بود که این مطلب را تحت شعاع قرار داده بود. روبرت از در وارد شد و سینی را به روی میز گذارد. به خلاف دستور من در سینی همه نوع ساندویچ، کیک و شیرینی وجود داشت. ظاهراً حد زده بود که من بیش از آنچه خیال می‌کردم گرسنه‌ام. زیرا وقتی اولین قطعه نان را در دهان گذاردم، با اشتهای کاملی آن را خوردم. هنوز آخرین جرعه چای سوم را به پایان نرسانده بودم که انگشتی به در خورد. وقتی اجازه دخول دادم، روبرت وارد شد و پرسید: مسیو دو وینتر باز نگشتند؟ گفتم: خیر روبرت، چه شده؟ کسی او را می‌خواهد؟ گفت: بله خانم، سروان سر رئیس بندر کرید پشت تلفن هستند و می‌خواهند با ایشان فوری صحبت کنند. می‌پرسند اگر مسیو دو وینتر مختزی بدانند ایشان چند دقیقه برای ملاقاتشان به ماندرلی بیاید. نمی‌دانستم چه جوابی بدهم. یک لحظه ناراحت و متفکر سکوت کرده و بعد گفتم: به سروان بگویید مسیو دو وینتر در خانه نیستند و معلوم نیست چه موقعی مراجعت کنند. بسیار خوب خانم. اما قبل از اینکه در را ببندد اضافه کردم: صبر کنید روبرت، بهتر است به ایشان بگویید که ساعت 5 هم تلفن دیگری بکنند، شاید آن موقع مراجعت کرده باشند. در را بست و دور شد، ولی یکی دو دقیقه بعد مجددا بازگشت و گفت: سروان سر می‌خواهند چند دقیقه شما را دیدار کنند و بگویند اگر زحمتی ندارد شخصا برای ملاقات شما خواهند آمد. ظاهرا موضوع مهمی در کار است. برای اینکه اصرار کردند این دیدار فوری صورت بگیرد. ضمناً گفتند من به مسیو کرالی هم تلفن کردم و ایشان در اداره نبودند. با تردید گفتم: البته اشکالی ندارد، اگر موضوع مهم و فوری است با کمال میل حاضرم. اتومبیل دارند یا باید اتومبیل فرستم؟ گفت: قطعاً اتومبیل دارند. گفتم: بسیار خوب روبرت، بگو هر موقعی مایلند من از دیدارشان خوشوقت می شوم. از نو در رو بست و رفت و من رو در حیرت و استراب باقی گذارد. چه شده؟ چه حادثه یه مهمی پیش آمده؟ چرا رئیس بندر به این سرعت می خواهد به دیدن مسیو دو وینتر بیاید؟ مقصودش از دیدار با من چیست؟ آیا قصد از این دیدار این نیست که کشتی آسیب دیده را می‌خواهند برای مدتی در کرانه ماندرلی نگاه دارند و شاید از ماکسیم اجازه این کار را می‌خواهند؟ آیا نظرشان این است که قسمتی از سخته‌ها را با مواد محترقه منفجر کنند و راه را برای عبور کشتی بگشایند؟ ولی سنگ‌های کوهستان زیر دریا که متعلق به ماکسیم نیست. عقلم برای حل این مسئله ناتوان بود. فکر کردم بهتر است صبر کنم و پس از آمدن او به جواب این